دستش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، گرمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
صبحتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند. به ساعت 8 صبح رسیدیم. طبق معمول همه روز در این ساعت دعوت میکنم شنونده یه برنامه 8 صبح باشید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز،
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه،
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، سیزدهم آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که مصادف است با روز دانش آموز. گرامی باد.
روز 13 آبان را نامگذاری کردن روز مبارزه با استکبار. استکبار یعنی چه؟ استکبار یک تعبیر قرآنی است. در قرآن کلمه استکبار به کار رفته است. آدم مستکبر، دولت مستکبر، گروه مستکبر، یعنی اون کسانی، اون دولتی که قصد دخالت در امور انسانهای دیگر، ملتهای دیگر را دارد، در همه کارهای اونها مداخله می کند برای حفظ منافع خود، خودشو آزاد می دانه. مستکبر یعنی این. حق تحمیل بر ملتها را برای خودش قائل است، حق دخالت در امور کشورها را برای خودش قائل است، پاسخگو هم به هیچ کس نیست. این معنای مستکبره. نقطه مقابل این جبهه ظالم و ستمگر گروهی هستند که با استکبار مبارزه می کنند. مبارزه با استکبار یعنی چه؟ یعنی در درجه اول زیر بار این زورگویی نرفتن. استکبار ستیزی یعنی این. یه چیز پیچ و خمدار پیچیده ای نیست. استکبار ستیزی یعنی این که یک ملتی زیر بار مداخله جویی و تحمیل قدرت استکبارگر یا انسان مستکبر یا دولت مستکبر نرود. این معنای استکبار ستیزی است.
بله، امروز روز 13 آبان هست و به همین مناسبت ویژه برنامه پایان سلطه ساعت 10 تقدیم حضور شما خواهد شد و پوشش مراسم 13 آبان. شما شنونده این برنامه خواهید بود. هشت صبح رو میشنوید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد هشت صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنی. برنامه رادیویی هشت صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح.
بله، امروز در برنامه تحلیلی خبری هشت صبح درباره مصرف گاز و مدیریت این منبع مهم انرژی میخواییم صحبت کنیم. آیا میدونید مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده در هفته نخست آبان ماه امسال با مصرف روزانه 405 میلیون متر مکعب رکوردی تازه را در تاریخ صنعت گاز ثبت کرده؟ آیا میدونید زنجیره فولاد یکی از بخش‌های اصلی مصرف کننده گاز در عرصه صنعت؟ آیا میدونید ایران با دارا بودن 33 تریلیون متر مکعب گاز بعد از روسیه دومین دارنده منابع گازی دنیاست؟ آیا میدونید طبق گزارش شرکت ملی گاز میزان پوشش گاز رسانی در ایران 95% بوده، یعنی 95% از جمعیت کشور از نعمت گاز برخوردارند؟
هشت صبح رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر، من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. چند سالیه که با آغاز فصل سرد سال موضوع ناترازی گاز و مدیریت مصرف اون در کشور مطرح میشه. این در حالیه که کشورمون دومین تولید کننده گاز و سومین مصرف کننده گاز در جهانه. اما چرا با داشتن منابع غنی گاز طبیعی و رتبه بالا در تولید و عرضه گاز ایران همچنان با مشکل در تأمین و توزیع گاز مواجهه؟ این ناترازی به دلایل مختلف همچون مصرف بالای خانگی و صنعتی، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری ناکافی در توسعه میادین گازی و عدم نوسازی تجهیزات تولید و انتقال گاز ایجاد شده. زنجیره فولاد یکی از بخش‌های اصلی مصرف کننده گاز در عرصه صنعت. صنعت فولاد حدود 11 میلیارد متر مکعب گاز در سال مصرف می‌کنه که پیش‌بینی میشه مصرف گاز این صنعت در 5 سال آینده دو برابر خواهد شد. بنابراین روند فزاینده مصرف گاز این صنعت با توجه به ناترازی گازی کشور در سال‌های آینده یکی از مشکلات اساسی پیش روی صنعت فولاد کشور به شمار میره. بهادر اهرامین، عضو هیئت مدیره انجمن فولاد:
مصرف کل صنعت ما که حالا با محدودیت مواجه میشه تو زمستون در مقابل مصرف گازی که انجام میشه عددی نیست. ما کل نیاز صنعتمون 145 میلیون متر مکعب در روز، فولاد 40 میلیون، کمتر از 40 میلیون متر مکعب از این هستش. مصرف مسکونی ما از 50 میلیون متر مکعب در روز تو اوج زمستون، تو پیک زمستون نزدیک 600-700 میلیون متر مکعب میشه. یعنی با یه مقدار خیلی جزئی صرفه‌جویی تو مصرف مسکونی در زمستان کل مشکل صنایع ما و مشکل فولاد هم که جزوش هستش حل میشه. این کار شدنی با یک ترکیب هم کار فرهنگی هم یک مقداری انگیزه‌ای قیمتی.
گفته میشه در فصل زمستان کشور روزانه با 225 میلیون متر مکعب ناترازی گاز مواجهه. این کمبود باعث محدودیت گازرسانی به صنایعی چون نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها میشه. برای جبران این کمبود سوخت‌های جایگزینی مثل گازوئیل و مازوت به نیروگاه‌ها و برخی صنایع ارائه میشه، اما برخی صنایع دیگه مانند فولاد توانایی استفاده از این سوخت‌ها رو ندارن و همین مسئله موجب توقف یا کاهش تولید میشه. برآوردها نشون میده ناترازی گاز سالانه خسارتی در حدود 15 میلیارد دلار معادل 5 ماه درآمد نفتی به کشور وارد میکنه. ناترازی گاز از اوایل دهه 90 به طور جدی مطرح شد و از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اون میشه به افزایش نامتعارف مصرف داخلی گاز، رشد جمعیت، توسعه صنعتی و افت تولید گاز در میدان پارس جنوبی اشاره کرد. برای مدیریت گاز پیشنهادات مختلفی از جمله افزایش تولید، بهینه‌سازی مصرف و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه شده، ولی به دلایل مختلف مثل مسائل مالی و نبود هماهنگی بین نهادهای اجرایی به طور کامل اجرایی نشده. وابستگی بیش از حد سبد انرژی کشور به گاز و مصرف غیر بهینه از مهمترین دلایل ناترازی در کشوره. مصرف انرژی خانگی در مقایسه با کشورهای مشابه بسیار بالاتره. صنایع ایران به ویژه فولاد دو برابر استانداردهای جهانی انرژی مصرف می‌کنند. به همین خاطر مصرف انرژی در کشور ما به طور تقریبی دو برابر میانگین جهانیه. برای اصلاح الگوی مصرف چی کار باید کرد؟ ذخیره‌سازی گاز در تابستان چقدر می‌تونه مؤثر باشه و چه موانعی برای اون وجود داره؟ برای پاسخ به این سوالات با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
بله، امروز داریم در مورد مدیریت مصرف گاز صحبت میکنیم. موضوع مهمی است که من و شما خیلی میتونیم به این کمک بکنیم. 1 درجه گرمایش خونمون رو بیاریم پایین، 6% صرفه‌جویی در مصرف گاز خواهیم داشت. عددی که توی شهر روی بیلبوردها هم اینها رو میبینیم. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای علی محمد میرشمس، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران که الان روی خط تلفن همراه ما هستن و در مورد موضوع برنامه به ما کمک میکنن که اطلاعات بیشتری دریافت بکنیم. جناب آقای میرشمس سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای میرشمس، الو. خب صدای بنده رو ندارن آقای میرشمس. اجازه بدیم بچه‌ها بررسی بکنم ببینن که مشکل چیه و ارتباط ما رو برقرار بکنن تا صحبت‌های جناب آقای میرشمس رو بشنویم. جمله ای رو که خدمتون عرض میکنم یه لحظه روش تأمل بفرمایید. آیا میدونید سهم گاز در سبد سوخت تولید برق ایران 84.5% در حالی که متوسط سهم گاز در تولید برق دنیا 22.5%؟ 84.5 22.5. جناب آقای میرشمس سلام عرض میکنم خدمت شما.
من سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان.
بسیار از شما سپاسگزارم که با ما همراه هستین. امروز داریم در مورد مدیریت مصرف گاز در خانه و در صنایع صحبت میکنیم و اعداد و ارقامی که به ما نشون میده میزان مصرف ما نسبت به میانگین جهانی گاهی خیلی بیشتره و حالا گاهی هم باز بیشتره، یعنی کمتر نیست و از متوسط فاصله داریم. اگر ممکنه شما به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران به ما بفرمایید که ما در جهت مدیریت کردن این منابع چی کار باید بکنیم؟ من به عنوان یک فرد ایرانی در منزل خودم چقدر میتونم کمک بکنم و مسئولین و تصمیم گیرندگان در صنایع مختلف چقدر میتونن کمک کننده به این باشن که این ناترازی روی بقیه مسائل اقتصادی کشور انقدر تاثیرگذار نباشه؟
خواهش میکنم. از بزرگم تو که فرمودید، خب ما یه ناترازی شدیدی تو حوزه گاز داریم که حالا خصوصا در زمستان یه چالش اساسی شده و باعث شده که بخش عمده ای از صنعت مولد کشور از مدار خارج بشه و تولیدش متوقفش. طبیعتا این چالش عوارض خیلی زیادی رو برای کشور داره، هم تولید رو تحت فشار قرار داده و همین که آسایش رو در رفاه رو تهدید میکنه.
بله.
ما مستقر هستیدم تو تابستون کمبود برق باعث توقف حالا تولید و تعطیلی ادارات و اینا میشه، هم تو زمستون بعضا علاوه بر اینکه حالا صنعت متوقف میشه بعضی از ادارات سازمان ها هم به علت سرما و نبود گاز تعطیل میشن. خب
بله.
یکی از راهلایی که وجود داره به نظر من بسترسازی ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری تو حوزه بهینه‌سازی انرژی هست. متاسفانه این عزم و این خواست تا الان تو مجموع دولت وجود نداشته و یا خیلی کم وجود داشته و اون حمایت ها و بسترسازی های حقوقی و قانونی که با توی این حوزه می بوده انجام نشده. علی رغم اینکه ما قوانین خیلی خوبی داریم تو حوزه بهینه‌سازی انرژی، ولی متاسفانه اجراش میشه گفتش که تو زمین اجرا خیلی توفیق نداشتیم. من به عنوان کسی کشور حدود 30 ساله تو حوزه انرژی تجربه دارم به جرات میتونم بگم اگر حدود 50% از این قوانین حوزه بهینه‌سازی انرژی اجرا میشد الان ما به این چالش فعلی نمیخوردیم. یکی از الزاماتی که حالا وجود داره توی حوزه اینه که دولت این قوانین و ضوابط، خصوصا قوانین حمایتی رو پایبند باشه بهش و اون اعتماد سازی رو انجام بده که بخش خصوصی بیا توی این حوزه بهینه‌سازی انرژی سرمایه گذاری بکنه. همونطور که شما فرمودید، خب ما الان تو خیلی از بخش ها بیشتر از نرم داریم انرژی مصرف میکنیم.
بله.
و به طبع یه پتانسیل صرفه‌جویی خیلی بالایی وجود داره که ارزش خیلی زیادی هم داره این صرفه‌جویی. اگر بازیافت بشه، این دقیقات انرژی پرت شده و تلف شده اگر بازیافت بشه میتونه منافع خیلی خوبی رو برای سرمایه‌گذار ایجاد بکنه. مشروط برای اینکه این صرفه‌جویی به نوعی با اطمینانی به سرمایه‌گذار تحویل داده بشه.
بله.
من به عنوان بالا رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های خدمات انرژی احساسم اینه که اگر دولت بتونه این بسترسازی رو ایجاد بکنه و این اعتماد رو ایجاد بکنه که حالا شرکت های خدمات انرژی که حالا به نوعی شرکت هایی هستن که میان طرح‌های بهینه‌سازی انرژی رو حالا چه تو بخش مسکن چه تو حوزه صنعت در حقیقت طراحی اجرا و تامین مالی میکنن و حق و زحمه و هزینه تر رو از محل صرفه‌جویی دریافت
میکنن. آقای میرشمس، این در مورد حالا توی اشلای خانگی هم شما فرمودین توی مصرف منازل هم میشه این کارو کرد.
بله.
توی اشلای کوچیک هم میشه این مدیریت رو انجام داد؟
بله قطعا میشه. در حقیقت پکیجش کرد، یه مثلا یه مجموعه رو، یه مجتمعی رو، یا حتی یه شهری رو پایلوت کرد، یه منطقه رو پایلوت کرد و تو اون منطقه به صورت کلی راهکارهای بهینه‌سازی انرژی رو با کمک در حقیقت ساکنین، طبیعتاً یکی از ارکانش ساکنین هستن، با کمک ساکنین این کار رو انجام داد. و حالا اون سرمایه گذاری لازم رو یه سرمایه گذار میاره، ولی مشروط برای این که بتونه اون گاز صرفه جویی شده رو به نوعی دریافت بکنه و حالا برای صنعتی که از شفصده بالایی میتونه تولید بکنه ایجاد بکنه،
یعنی بخشیشو در حقیقت،
بله، اون بخشی از اون صرفه‌جویی رو ببره اونجا و بتونه استفاده بکنه. طبیعتا یه بخش هم یکی از مباحثی که هست، دو تا بحث دو حوزه ساختمان مطرح هست، یکی اصلاح روش های بهره‌برداری و اصلاح سیستم های موجود در ساختمان هایی که داره استفاده میشه، که خب استفاده از تجهیزات بالا بهره‌ورتر و کنترل مناسبتر و حالا فرهنگسازی و آموزش خیلی مؤثر هست که به نقد خانواده ها آموزش داده بشه که با چه روش هایی میتونن مصرف انرژی رو بهینه تر بکنن. و دوم این که در حوزه ساخت نظارت های درست انجام بشه. خب ما یه مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مربوط به رعایت شاخص‌های مصرف انرژی تو مرحله ساخت هست. متأسفانه این هم به درستی تو کشور اجرا نمیشه. ساختمونی که ساخته میشه اون معیارهای لازم رو توش رعایت نمی‌کنند و پایان کار داده میشه.
بله.
این رو علی‌رغم اینکه الزام هست و قانون هست، به درستی توسط حالا دستاندرکاران اجرا نمیشه و نظارت نمیشه. این هم اگر درست اجرا بشه، با توجه به تعداد زیادی که ساختمون در هر سال داره ساخته میشه و به چرخه مصرف اضافه میشه، اگر درست نظارت بشه تو مرحله ساخت میتونه خیلی کمک
کننده باشه. بله بسیار مهم. آقای میرشمس اگر اجازه بفرمایید یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم با شما ادامه گفتگو رو خواهیم داشت.
خواهش.
سلام، بنده حامد منصوری هستم، فوق لیسانس تبدیل انرژی دارم و حدود 15 سال سابقه کار در زمینه تجهیزات گرمایشی خانگی رو دارم. متاسفانه این روزها مصرف گاز خصوصا در بخش خانگی در مملکت ما بسیار افزایش پیدا کرده، اما همیشه از سوی دولت مردان این درخواست از مردم وجود داشته که با راهکارهای بسیار ساده مصرف گاز رو کاهش بدن، اما این دفعه بنده به عنوان یک کارشناس راهکارهایی رو خدمت دولت مردان ارائه میکنم بلکه مورد بررسی قرار بگیرد. مورد اول، همین امروز به سراغ شرکت‌های تولید کننده تجهیزات گرمایشی مرکزی برید. شرکت‌های تولید کننده دیگ‌های چدنی، دیگ‌های فولادی و مشعل‌های گازی یا گازوئیل. به سراغ این شرکت‌ها برید، از اینها برنامه بخواید که ظرف 2 یا 3 سال آینده محصولاتی رو تولید کنن که با استانداردهای روز دنیا مطابقت داشته باشه. در حال حاضر محصولاتی که تولید میشن تکنولوژی 50 یا 60 سال پیش رو دارن و به نوعی گاز رو مصرف نمی کنن بلکه میبلن. مورد دوم، به سراغ شرکت های تولید کننده پکیج های دیواری، آبگرم کن های دیواری و زمینی برید. از این شرکت ها بخواید که ظرف 2 یا 3 سال آینده محصولات خودشون رو که دیگر در کل دنیا منسوخ شده اند به روز رسانی کنند. به سراغ تولید محصولات چگالشی یا کاندنسینگ برند. این محصولاتی که در حال حاضر تولید می شوند مصرف گاز بسیار بالایی دارند و در کل دنیا منسوخ شده اند. از این شرکت ها برنامه بخواهید که ظرف 2 یا 3 سال آینده محصولات خودشون رو به روز رسانی کنند. در کل دنیا همراه با تجهیزات گرمایشی یا سرمایشی تجهیزات کنترلی بسیار دقیقی به مردم داده میشه و اطلاع رسانی درستی در این رابطه انجام میشه که این تجهیزات رو استفاده کنند و استفاده از این تجهیزات کنترلی مثل ترموستات های اتاقی یا بیرونی حداقل تا 20-25% در مصرف انرژی چه گاز باشه یا الکتریسیته کاهش مصرف به وجود میاد. و نکته آخر، سعی کنید اطلاع رسانی کنید در زمینه استفاده از تجهیزات جانبی گرمایشی که به شدت در کاهش مصرف گاز تأثیر گذارن، مثل فیلترهای گرمایشی، محلولهای گرمایشی که از اینها به صورت اجباری استفاده میشه تا عمر تجهیز گرمایشی افزایش پیدا کنه و مصرف گاز، مصرف سوخت حداقل تا 20% کاهش پیدا.
جناب آقای جوادی نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی، هم الان به جمع ما اضافه شدن. ما سال هاست با آقای نوفرستی در مورد مدیریت کردن مصرف انرژی توی همین رادیو اقتصاد صحبت کردیم. آقای نوفرستی عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام هم رفتی، سلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم و ممنون برنامه خوبتون و به شما اشاره کردید سال هاست در خدمتیم برای این بحث ولی
نتایج خیلی
امیدوار
متاسفانه
نمیشه که امیدواریم که حالا که بحران جدی تر شده اول مسئولین جدی بگیرن و بعد هم مردم انشالله با راهکارهایی که گفته میشه همراهی کنن.
بله جناب آقای میرشمس، رئیس هیئت مدیر انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران هم روی خط تلفن همراه ما هستن و از صحبتاشون استفاده میکنیم. آینو فرستی، حالا صحبت هایی که توی همین چند دقیقه راجع به نحوه مدیریت کردن انرژی در بخش‌های مختلف، حالا چه توسط آقای میرشمسی یا این بحث‌های رادیویی که ما پخش کردیم نشون میده، اولا ما باید آموزش ببینیم، اولا باید مدیریت بکنیم، از سمت دولت باید تولید تجهیزات گرمایشی مدیریت بشه که این تجهیزات به روز بشن، کمترین مصرف رو داشته باشن، گرید A باشه مصرفشون، و خود مردم هم باید آموزش ببینن. ما اصلا باید از بچه‌های کوچیک توی حالا هم مهد کودک، توی دبستان، راهنمایی دبیرستان به بچه‌هامون یاد بدیم این انرژی یک امانتی است در دست ما، باید به اندازه از اون مصرف بکنیم و این رو نگه داریم برای نسل‌های آینده و محیط زیستمون رو آلوده نکنیم. ما باید تو بخش‌های شهرداری آقای میرشمس اشاره خوبی فرمودن، ساختمان‌هایی که از لحاظ پرت سرمایش و گرمایش بسیار مسئله دار هستن، اما میان پایین کار میگیرن و این مرحله رو پاس میکنن، میرن ادامه میدن همین کار رو، ادامه میدن ساختمان بعدی، ساختمان‌های بعدی. من همین دیروز داشتم یه جایی رد میشدم، به یه ساختمان نگاه میکردم که نمای خیلی زیبایی براش درست کرده بودن، دیوار یک طرفش که نما نبود، دیدم آجرهای اون ساختمان دیده میشه و این کاملا مشخص بود که پرت انرژی و حتی صوت هم داره، اما به قول آقای میرشمس پایان کارش هم گرفته و کارش هم انجام داده رفته. چی کار باید بکنیم برای مدیریت کردن و بهینه کردن مصرف گاز در صنایع، در مصارف خانگی و بخش‌های مختلفی که از اون میشه استفاده کرد؟
درود بر شما. من همینجام جا داره که خدمت جمعی مهندس میرشمس عزیزم که خدمتون اراده دارم سلام و صبح بخیر عرض کنم و تایید کنم نکات شما و نکات ایشون فرمودن. واقعیتش اینه که مثالی که شما زدید برای بحث ساختمان، ما حدود 40% انرژی مصرفی کشور تو بخش ساختمانه.
بله.
بخشی هم که بیشترین اتلاف و هدر رفت انرژی رو هم داره باز بخش ساختمانه، چه در حوزه سرمایش تو بخش برق در تابستان، چه در حوزه گاز در زمستان برای گرمایش. و ما متاسفانه میریم به خاطر یه تصمیمات اشتباه و چند دهه اهمالکاری که اشاره خواهم کرد،
بله،
با کمبود گازی مواجه میشیم در زمستان که اولویت رو هم میدیم به بخش خانگی
و صنایع اون بیچاره میشه،
قربانی میکنیم صنایع و گاز رو قطع میکنیم، تو تابستون برقشون رو قطع میکنیم. چون من همیشه بارها هم تو این برنامه شما بهشم گفتم که اسمش خودکشی اقتصادیه. از این ور میگیم شده شدت انرژیمون بالاست، برعکس هدف گذاری که شده بود، از این طرف خودمون تولید رو قربانی میکنیم.
بله.
خبر دارم که بسیار از تولید کننده ها تو همین تابستون گذشته 2-3 روز در هفته برق نداشتن.
بله.
همین اتفاق بدون شک و متاسفانه جلوتر که بریم برای گاز هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی ما تماما به ضرر، از نظر اقتصادی به ضرر، این موضوع هم رو میدونیم، نیاز به گفتن موضوع هم نداره برها. اما از کجا باید شروع کرد؟ اولین جا شما به مثال خیلی خوبم اشاره کردید، همین مثال ساختمانی که دیدید.
بله.
ما امروز هم برای سمیناری همدان هستیم، فضای باران خیلی خیلی هم زیبایی هم که.
بله.
یه دیگر نکاتمون دقیقا همین داستانه. ببینید تو ساختمان یه مبحثی داریم به نام مبحث 19 مقررات ملی ساختمان.
بله.
این عمر 30 ساله داره، یعنی 4-5 دولت اومدن و رفتن، قانونی که لازم اجرا هم بوده، قانون مصوب مجلس بوده، ولی این خیال هیچ کس هم نبوده. به قول شما شهرداری ها تمام ساختمان های در واقع بی کیفیت از نظر حالا موضوعات ایمنی هم جای خودش، حالا اون به جای خودش، هم بحث انرژی پرمصرف رو دادن، هیچ کس هم پاسخگو هم نبوده. اگر روزی بیان پاسخ بدن از دولت‌های ادوار مختلف.
بله.
از مجلس‌های ادوار مختلف، وزارت راه و شهرسازی، نظام مهندسی‌ها و شهرداری‌ها، خب برخی همیشه واقعیتش اینه که من همیشه صادقانه میگم اینکه جهل مسئولین مقدم بر جهل مردم. ما اول بیایم مسئولین رو آموزش بدیم، یعنی از خواب غفلت بیدار بشن، حالا مردم رو هم راهکار بدیم. خیلی هم خوب. ببینیم ما بارها تو سمینارهایی که مرحوم ترکان حضور داشتن و در نفس وقت حضور داشتن تأکید کردیم، بله، توی ساختمان میشه مصرف انرژی رو نه 10%، 20%، تا 80% میشود کم کرد. تو دنیا برای هر 1 متر مربع زیربنا مصرف گاز، تو اروپایی که از ایران هم سردتره،
بله،
به طور متوسط مصرف هر متر مربع زیربنا برای گرم کردنش 5 متر مکعبه.
بله.
اصلا اونجا تبدیلش میکنن به برق، بیشتر از برق استفاده در مجموع.
بله.
این توی کشور ما خوشبینانه 22 متر مکعب تا 30 متر مکعبه.
عجب.
یعنی همینجا به زبان خیلی ساده، یعنی ما راحت میتونیم ساختمانی بسازیم که حداقل 80% کاهش مصرف بدیم. حالا توی این 80% سن هر بخش کجاست؟
بیش از 50% این مربوط به همون ساختمان